بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد سایر ادله حرمت رباب شوم، یکی از آیون نامه نوشته امروز این ربایی که بانک ها میگیرند اشکالی نداره، علت این که تورم بیش از این رباییست که اینها میگیرند و چون تورم میشه گیره، بنابراین اینها بانک ها ربا نمیگیرند. بهترین است که حالا دنبال مسئله ربا خیلی نباشیم، برای اینکه اینها جایز میشه. این آقا سه تا اشتباه کرده. اشتباه اول این است که ما احکام شرعی که میگیم مربوط به امروز که نمیگیم، ما باید برای زمانهای مختلف حکم رو بیان کنیم. ثانیاً مقلدین ما فقط در ایران نیستن، در جاهای دیگه هم هستن. ما برای اشخاص میگیم، نه مقلدین، علما، علمایی که در بلاد دیگه، همه جا که مثل اینجا این مسئله تورم نیست که شما بفرمایید. و از همه مهمتر سالسنه، و آن این از کسی که وامی به دیگری میده و زمان معین میکنه، اگر از زمانش تأخیر نیندازه تورم گرفته نمیشه. بنده 10 میلیون دارم به فلان کس، یک ساله سر سال که میشه بیش از 10 میلیون که از اون نمیگیرم. بله، اگر 2 سال طول کشید، اون سال دوم بدون اجازه بود، چون بدون اجازه تورم در اون سال رو من میتونم بگیرم. وام تورم درش حساب نمیشه اگر تاریخ تعیین بکنی. میگه من اینو به تو اجازه میدم تا 1 سال. خب سر 1 سال خودش رو باید بده، نه یه چیز اضافه. بعد اگر 1 سال شد 2 سال، 1 سال اضافه اینو نگه داشت، باید نسبت به اون اضافه یه تورمی بده. و چون در حال حاضر بانک ها وقتی وام میدن زمان بندی میکنن 5 ساله، بنابراین هر چه میگیره رباست. حالا ما راجع به تورم دلیل آوردیم، باشه، من بعدن هم صحبت میکنم راجع به تورم. فرض کنید ما تورم رو قبول کردیم که کرده ایم، ولی که مال جاییست که طرف خودش اجازه نداده باشه. اگر اجازه داده باشه دیگه تورم گرفتن معنی نداره. گفته سر 1 سال، بله بیارو پولو بده. خب همون پولو میده، پول دیگر در بازار هم همینه. اگر کسی وامی به دیگری بده مدت تعیین کنه، سر مدت که شد چیزی اضافه از او نمیگیره به عنوان تورم. بله اگر پولی بوده تأخیر انداخته سالها فلان، اینجا جای بحث تورم هست که ما انشاءالله بحثشو مطرح خواهیم کرد. چرا؟ خودش گفته ادای دینت با 10 میلیون حاصل میشه. خودش گفته، گفته سر سال 1 ساله، معنیش این از ادای دین تو تورم بشه یا نشه، ادای دین تو با این 10 میلیون میشه. خودش گفته وقتی خودش تاریخ تعیین میکنه دیگه تورم معنی نداره. به هر حال مسئله ربا محل ابتلاء شدید الان فی زماننا و فی کل زمان و فی کل مکان باید روشن بشه. ادله شده هم ما باید محکم کنیم. بعضی از آقایون گفتن بیدیم بود جزئیات تا اصول استحکام پیدا نکنه به سراغ فروعش ما نمیریم. گفتیم ادله اربعه دلالت داره. دلیل اول رو اینکه اجماعیه، بلکه والاتر از اجماع جز ضروریات دینه، این رو ثابت کردیم. و اما دلیل دوم آیات قرآنه. گفتیم 7 آیه در قرآن مجید در باره تحریم ربا، 4 در سوره بقره است، 2 در سوره آل عمران، 1 در سوره نساء. و جالب این است در هیچ یک از محرمات این مقدار آیه که در باره رباست با این شدت و حدت در باره هیچ یک از محرمات ما نداریم. تعبیراتی در این آیات ربا است که در باره قتل نفس هم نیست. حالا اون مسئله دیر کرد بمانه، از دیر کرد اونها کار به تورم نداره. میگن ما این مقدار دیر کرد میگیریم، تورم باشی یا نباشی ما میگیریم. دیر کرد غیر از مسئله تورمه. اگر میگفتن ما به اندازه تورم میگیریم، ما میگفتیم قابل بحث. اما اینا میگن ما 10%، 20% به عنوان دیر کرد میگیریم، حالا تورم باشی یا نباشی. حتی یه روزش هم حساب میکنن، یه روزش هم. و اما بریم سراغ آیات. آیه اول، آیه خدمت شما که عرض کنم، سوره بقره آیه 275. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. این آیه 4 دلالت بر تحریم ربا داره. 4 قسمت این آیه يدل على تحریم الربا. اولش این است که لا یقومون الا کما یقوم الشیطان، یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینا روز قیامت محشور میشوند. در روز قیامت مثل آدم مجنون و مسروع قیام میکنند، در واقع تعادلشون نمیتونن حفظ کنن، ای بسا زمین میخورن بودن میشن. در روز قیامت یه همچین حالتی را دارن. خب خود این تعبیر و این رقم محشور شدن بسیار ذلیلانه و پست، مانند کسی که شیطان او را به این حالت افکنده، خود این دلیل بر رباست. این صدر آیه. اما جمله یتخبط و شیطان من المز، آیا معنیش این است شیطان به بعضی ها تماس که پیدا میکنه دیوونشون میکنه، مجنونشون میکنه، یا نه مراد افکار شیطانی است که برای اشخاص پیدا میشود که اون افکار شیطانی سبب میشود که اینها مثل آدم مجنون و مسروع بشند و تعادلشون حفظ نکنن؟ مفسرین اختلاف کردن. بعضی ها مسروع مسحقیقی می دانن، بعضی ها گفتن نه، این مسروع به معنی همون افکار شیطانیست که پیدا میشه. حالا برای ما فرق نمی کنی. ما میگیم چه معنی اول باشه چه معنی دوم باشه، هر کدام باشد بالاخره این محشور شدن نشانه این است که گناه بزرگی اینها مرتکب شدن که به این حالت وارد عرصه محشر می شوند. نمیشه بگیم مکروهی را انسان مرتکب شده به خاطر اون مکروه آقاده در عرصه محشر به این وضع فجیع وارد میشه. پس این قسمت اول خودش دلیله. معمولا مفسران اون رو به قیامت زدن، معمولا به بعد آخرت زدن. حالا اگر کسی بگه اعتماد دنیا هست، بالاخره تفاوتی در اونی که ما میخوایم دلالت بر حرمت در این قسمت تفاوتی ندارد. بعدش جمله بعد میفرماند ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. چرا اینا یه همچین سرنوشته شومی دارن؟ برای اینکه اینا گفتن بیع مثل رباست و حل الله البیع و حرم الربا. این حل الله البیع و حرم الربا دنباله کلام رباخارانه یا کلام مستقلی است از سوی خداوند؟ اگر کلام مستقلی باشه که خب این دلیل بر حرمته، حل الله البیع و حرم الربا، خداوند حکم تحریم کرده، پس این جمله هم خود دلیل میشه. اگر کلام اونها هم باشه باز دلیل میشه. معنیش این است که اونها مسخره میکنند حکم تحریم ربا رو، میگن احل الله البیع و حرم ربا، خداوند بیع حلال کرده ربا رو حرام کرده. بوی انکار میده، بله بوی انکار میده و بوی ارتداد، این بتر میشه. و البته اشتباه اینا معلومه، بی سبب میشود که داد و ستدی بشود، مشکلات مردم حل بشه، اجناس از محل تولید به محل نیاز مردم برسه، بالاخره تولید است و واسطه هایی که به دست نیازمندان برسانن، اینا همش کار مفیده. اما ربا کاری برای مردم نمی کنه، هیچ کاری نمی کنه، بی در مسیر تولیده، اینا هیچ کاری نمی کنه. این دومین جمله. سومین جمله که باز دلالت بر حرمت داره در همین آیه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله. کسی که موعظه الهی بهش برسه، از رباخاری خودداری کنه، فله ما سلف، گذشتهاش خدا میبخشه، اما از حالا به بعد باید به سراغ این کار نرود. و امره الالله، حالا این امره الالله یعنی ممکنه خدا ببخش ممکنه نبخشه، یا امره الالله یعنی گذشتش رو خدا میبخشه، بازم تفاوتی در مقصود ما نداره، هرچند مفسران در این مورد هم گویا با هم مختلفن. خیلی خوب، پس اینم دلالت میکنه باید فنتها موضع الهی بیاد خودداری کنند، حرامه. چهارمین جمله، و من عاده فاولاک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسانی که بهشون گفتیم به ربا نخورید، دوباره برمیگردن به ما میخورن، اینا اصحاب النارن، اینا گرفتار خلود در آتشن. هم فیها خالدون. در اینجا یه سوالی درباره خلود هست که شما میگید خلود برای اهل ایمان نیست، خلود مال کسانی است که ایمان ندارن، اما ایمان داره رباخارم هست. زیادن کسانی که ظاهرن مسلمانن اما رباخارن، شرابخارن، قماربازن، بداخل گناهانی هم به جا میارن. ما مانند جمعی از چیز نیستیم، مانند خوارج نیستیم که اینا من گفتن ارتکاب هر گناهی باعث کفر و خلود در آتش جهنم میشه. خلود، ما میگیم خلود مال صاحبانی کسانی هست که ایمان ندارن، اما غیر اونها اصحاب خلود در آتش نیستن. پس چرا این آیه اینو میگه؟ توجیهاتی شده. یه توجیهش این از مال اون رباخاریست که منکره، انکار میکنه ضروری دین را، بنابراین هم فیها خالدون، ایمان نداره، مرتده. یه توجیه. توجیه دوم این از خلود همیشه به معنی دوام در عذاب نیست. عذاب طولانی رو هم بهش خلود میگن. ما در تفسیر نمونه این بحثو داریم که خلود در آتش گاهی ابدیته، گاهی زمان طولانیه. بنابراین زمان طولانیه اینها رو میخواد بگه. هم فیها خالدون منشینه. پس یا برمیگرده به انکار و ارتداد که هم فیها خالدون دوست، اما اگر نگرده میگیم زمان، زمان طولانی. به هر حال این آیه شریفه 275 چهار جملش دلالت بر حرمت ربا داره. آیه دوم رو بخوانم. بله، نه گناه کبیر و صغیر تفاوتی نمی کنند. بله، یه نکته سومی هم هست، فراموش کردم، یادداشت کردم، فراموش کردم بگم. وان این است بعضی اشخاص بر اثر تکرار گناه عاقبت به شر میشن، بیمان از دنیا میرن. همان گونه که قرآن درباره قتل نفس هم فیها خالدون داره. قتل نفس، آدم بی گناهی بکشد، خلوده. در اونجا هم گفته شده معنیش این است اینا در آخر عمرشون عاقبت به شر میشن. چرا؟ چون قتل نفس کرده، بی ایمان از دنیا میره. این هم یه توجیه. سه تا توجیه میشه برای مثلا آدم، معنیش این است که دیگه عود کنه دو مرتبه خداوند مجازاتش میکنه. خب حالا اجازه بدید من آیه دوم رو بخوانم. خب این معنیش همین است، یعنی به قدری در گناه فرو برود که ایمانش هم متزلزل بشود. و اما آیه دوم، آیه بعد از این آیه است. این 275 بود، آیه دوم 276 می فرماید یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا يحب كل كفار عفيم. این آیه هم از سه جهت دلالت داره بر حرمت. اول این است که یمحق الله الربا. محق در لغت به معنی نقصان تدریجی منتهی به فناست. تکرار میکنم، در لغت محق نقصان تدریجی منتهی به فناست. خداوند ربا رو نابود می کند. این معنیش این است یک کار بسیار بد و زشت و گناه کبیره است که تعبیر به محق درش شده. خود این جمله دلالت بر حرمت داره. زیدم دو تا صفت ذکر میکنه، کفار و نسیم و الله لا یبکل کفار نسیم، اشاره به رواخارانه. کفار اگر شدت کفر بوده باشد، یعنی کفر بی ایمانی، که خب معلوم حالش، اما اگر کفران نعمت باشه، خداوند این کسی که بسیار کفران کننده این نعمت است، خدا دوست ندارد. در مکروهات که اینو نمیگم، در محرماته. عصیم هم بعدش قرینه میشه، گناهکاره. بنابراین آیه دوم هم از سه جهت دلالت بر حرمت داره. اما آیه سوم، آیه 278، یعنی یه فاصله میفته بین اون دعایه، بین دعایه بعد. بسیار خوب، ولی دلالت بر حرمتش از کجاست؟ از این تعبیرش در مکروهات که یه همچین تعبیری نمی کنن، مکروهات مستحبات. آیه 278، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اول آیه تکیه بر ایمانه، آخر آیه هم تکیه بر ایمانه. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنان، آخرش هم ان کنتم مؤمنین. خب اینا تأکید میرسونه، منتها امر میکنه ذرو ما بقیه من الربا. از این معلوم میشه حکم تحریم ربا که آمد، عده‌ای رها کردن، ولی عده‌ای هنوز دارن ربا میخورن. ذرو ما بقیه من الربا، ما بقیه معنیش این است مقداری ترک کرده بودن، مقداری مونده بود. یا مراد از ما بقیه این است، اگر شما به کسی وام دادی، ربا ماه گذشته رو گرفتی، بسیار خوب، اون گذشته هیچ، اما ما بقیش از این به بعد دیگه ربا نگیر، سرمایه تو بگیر، ربا هم نگیر. زرو ما بقیه من الربا، این ما بقیه دو تفسیر در واقع دارد. بالاخره امر زرو ما بقیه من الربا. این کنتم مؤمنین هم تأکید میکنه، یعنی با ایمان نمیسازه. آدم مؤمن نباید سراغ این بره. و اما برم سراغ چهارمین آیه، میخوام ببینید چهارتا رو تمامش کنیم، ستا بزنیم برای فردا. آیه بعد از این که آیه 279، بله اونجا قرینه داریم، امر دلیل بر وجوبه، مگر اینکه قرینه ای بر استحباب بوده باشه. ظاهر اینجا امر است و امرم دلیل بر وجوب است و قانون کلی ما. و اما آیه چهارم که 279، از همه شدیدتر، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. این آیه از سه جهت دلالت بر حرمت داره. اولا این است که فأذنوا به حرب من الله. فأذنوا رو عوامانه تفسیر میکنن، میگن اعلان جنگ به خدا بدید، در حالی که معنی آیه این نیست. راغب در مفردات میگه اذن به معنی اجازه و ترخیصه، ولی اذنم داریم. اذن به معنی اعلامه. مفسرین هم همین دارن، مرحوم طبرسی هم همین داره. فاذنوا یعنی فعلمو، فعلمو و خدا به شما اعلان جنگ میده. فعلمو، نه اینکه فاذنوا یعنی شما اعلان کنید، به معنی فعلموه. هم راغب داره، هم طبرسی داره، مفسرین دیگر هم دارن. بنابراین فعلم تفعلو، بله فعلم تفعلو، فاذنوا به حرب من الله و رسوله. فاذنوا به معنی فعلموه. آیا معنیش این است که اگر رباخاران دست از رباوبر ندارن، پیغمبر قیام بر ضدشون میکنه، اعلان جنگ میکنه؟ یا نه این عمل به منزله جنگه، این کار به منزله جنگه، خدا با شما جنگ داره، این کنایه از شدت و حرمت باشه؟ آیا معنی اینه؟ یا معنیش این است واقعا پیغمبر اکرم مأمور بود اگر رباخاران دست از رباوبر ندارن آنها وارد جنگ بشه؟ هر کدامش باشه، باز برای ما از نظر دلالت بر حرمت یکسانه، تفاوت نمی کنی. پس یادتون نره فعزنو از ماده اوزنه، به قول راقب اعلموس، در تفسیر مفسرانم اعلمو معنی کردن، فعلمو به حرب من الله و رسوله. خب این یک قسمت از آیه که دلالت بر حرمت میکنه. و این توبتم، توبه کردید، توبه مال گناهه. و این توبتم، توبه مال گناهه. خود این دلالت داره. و اگر توبه از این گناه کردید، فلکم رؤوس و اموالکم، رؤوس اموال، سرمایه اصلیتون مال شماست. اضافات نه، اصل وامتون رو میتونید بگیرید، اما اضافات نه. بنابراین ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اینم یه جهت دلالته. جهت سوم، لا تظلمون ولا تظلمون. بله خب اینم همین میگه. حالا یعنی الان به بعد رؤوس اموالتون میگیرید، گذشته گذشت، حالا به بعد رؤوس اموال بگیرید، در با نگیرید. و اما اجازه شرط نیست، اگر توبه کنید این مقدار خداوند به شما اجازه داده. کسی که میره سراغ رؤوس اموال و ربا نمیگه، اصلا معنیش این از توبه کرده. کسی که قانع است به رؤوس اموال، معنیش این است که از ربا توبه کرده. و اما لا تظلمون، اون جنبه سوم، ولا تظلمون، لا تظلمون اجازه بدید، لا تظلمون یعنی رباخاری نکنید، ولا تظلمون یعنی سرمایه اصلی رؤوس الاموال رو بهتون بدن. رؤوس اموال شما رو که بدن، به شما ظلم نشدید، ربا هم نگرفتید، شما هم ظلم نکردید. یعنی رباخاری ظلمه، یعنی رباخاری ظلمه. لا تظلمون به اکل ربا، ولا تظلمون به اخذ رؤوس الاموال. این درست هم میاد. این جمله رو عرض کنم در نهایت این آیه چهارم، که بعد میریم سراغ سه آیه دیگر. این است که میدونید لا تظلمون ولا تظلمون تبدیل به یک شعار اسلامی شده. میگن گرچه در ذیل حکم رباست، اما اختصاص به ربا نداره. شما نباید ظلم کنید، نباید ظلم بهتون بشه. از این آیه اینو فهمیدن خیلی ها، ظلم کردن حرامه، تن به ظلم دادن هم حرامه. لا تظلمون ظلم کردن و لا تظلمون تن به ظلم دادن، هیچ کدام از اینها نباید باشه. و واقعا این یه شعار بسیار مهم اسلامی است که انسان نه ظلم کند نه ظلم پذیر باشد، هیچ کدام از این دو نباشه. تن به ظلم دادنم به همون اندازه قبیحه که ظلم کردنه، کمک به ظلم ظالم میکنی وقتی تن به ظلم دادی. فلهذا از این آیات هر که اولی چهار جهت، دومی سه جهت، سومی هم سه جهت دلالت کرد برای اینکه اینها حرامه. فبنان علی ذلک آیات به شدت از رباخاری من کرده. فصلی الله علی سیدنا محمد و آله.